شنوندگان عزیز، خبرای تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پای میگیریم. امروز 8 فوریه است و توجه کنید به سرخطی نوبزخوی برنامه. رئیس کمیته دینی تاجیکستان گفت هنوز معلوم نیست حج فرضی در چه شرایط برگزار می شود.
کنی ببینیم که وضعیت اپیدمیولوژی چگونه می شود.
قزاقستان وضعیت مبوسان بازداشت شده در پی اعتراضهای ماه ینوار امسال را اعتراف و تحقیق می کند. پرونده مرگ یک سرباز نیروهای مرزبانی بازبینی می شود. دو ستون وعده داده است که مسئله مهتر سالاری و یا دیدفشینه را جدی خواهد گرفت. رئیس کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان میگوید هنوز معلوم نیست که سفر شهروندان برای ادای حج فرضی کی امکان پذیر خواهد شد. سلیمان دولتزاده امروز گفت ماه دکبر سال گذشته این نهاد استاد مقابله با کووید 19 خواست برای سفری دست جمعانه شهروندان اجازت بدهد، ولی موج نوی کرونا ویروس امیکرون این کار را باز به تاخیر گذاشت. جزئیات در گزارشی رادیو صوفی.
تا حال از جانب کشوری میزبان یعنی
کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها میگوید هنوز معلوم نیست که سفر دست جمعانه شهروندان برای ادای حج کی امکان پذیر است. از سال 2020 به این طرف شهروندان تاجیکستان به خاطر پنجشنبه کرونا ویروس نمی توانند برای ادای حج به عربستان سعودی سفر کنند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها ضمن نشست خبری این کمیته گفت در مسئله برگزاری حج از طرف کشور عربستان یگان دعوتنامه ارسال نشده است. دولتزاده افزود هنوز معلوم نیست که حج فرضی در چه شرایط برگزار می شود.
ما هم کمیته هم ماهای دکبر بود جهتی به تنظیم در آمدن همین روان با درخواست به استاد جمهوری مراجعه نموده بودیم، ولی متاسفانه یک حالتی شد که آخرهای ماه دکبر اولهای ماه ینوار یک باره امین شتمی نوی کرونا ویروس از حد زیاد شد در تمام دنیا اوج گرفت. این همگان ما میدونستیم و به این خاطر یک مدت به تاخیر انداخت که کنی ببینیم که وضعیت اپیدمیولوژی چگونه میشود.
در ماه‌های اخیر بعضی شهروندان تاجیکستان تلاش دارند از طریق ازبکستان برای ادای حج عمره به عربستان سعودی روند. سلیمان دولتزاده گفت مسئله سفر برای ادای حج عمره به بهتر شدن وضع کرونا ویروس وابسته است. برخی از ساکنان تولید چند سال است که منتظری با شدن راهشان به سوی خانه خدا هستند.
این یک چه سال شد همین اپیدمی سر شد کو کسالو این همین یکم چیزی همون اونجا هم سه سال میرود اکن همین من خواهش دارم که یک رفته زیارت کنم خانه خدا ما، خانه کعبه.
تا سال 2020 همه ساله از تاجیکستان کم زیادتر از 6000 نفر برای ادای حج فرضی به عربستان سعودی می رفتند. بر علاوه این بیشتر از 3000 دیگر حج عمره را ادا می کردند. عربستان سعودی با ادای قایده های بهداشتی اجازه داده است که مسلمانان برای ادای حج به این کشور سفر کنند. بر اساس این قایده هر نفری که می خواهد به عربستان سعودی رود باید واکسینه بگیرد.
برنامه را ادامه میدهم. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون بعد یک صحبت طولانی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مسکو روز 8 فوریه به کیف پرواز کرد و از روی دیپلماتیای بین المللی به فرو نشاندن بحران اوکراین مساعدت کند. با ادامه تنش‌ها با روسیه حکومت آمریکا هشدار داد که بیشتر از 100000 نیروی روسیه که در مرز اوکراین بسیج شدند ممکن است هر لحظه به این کشور حمله کنند. مقامات روسیه بارها گفتند که قصد حمله به اوکراین را ندارند. تویری سفر گزارش می‌دهد.
سربازان دیویز 82 نیروهای هوایی آمریکا هنگام فرود در لهستان، نمایش حمایت از متفقان در ناتو در میان بسیج شدن نیروهای روسیه در مرز اوکراین.
سهم ملی ما در اینجا در لهستان نشان دهنده همبستگی ما با همه متحدانمان در اروپا است و بدیهی است که در این دوره نامعینی ما میدانیم که با هم قوی تر هستیم.
بر علاوه فرستادن نیروها به کشورهای اروپای شرقی، واشنگتن همچنین به اوکراین 650 میلیون دلار کمک رسان که به گفته وزارت امور خارجه آمریکا بزرگترین کمک به کیو است. حکومت اوکراین احتمال حمله روسیه را ناچیز خوانده است، ولی به گفته مقامات آمریکا چنین نیست.
ما باور داریم این احتمال وجود دارد که ولادیمیر پوتین دستوری حمله به اوکراین را صادر کند. ممکن به زودی یا فردا باشد یا شاید چند هفته بعد. او با ارسال نیروها خود را در موقع قرار داده است که بتواند هر زمان ضد اوکراین اقدام کند.
جیک سالیوان افزود که اگر روسیه راه فرو نشاندن تنش‌ها را پیش گیرد، آمریکا هم مایل به ادامه مکالمه‌های دیپلماتی است. بحران در مرز اوکراین در بین سیاستمداران دو حزب اساسی آمریکا اتفاق نظر را به وجود آورده است که احیاناً دیده می شود.
شرایط وجود دارد، احتمالش بیشتر است. تناب را آماده می کنند و در اطراف اوکراین کشیدند. زمانی خطرناکی است، دوران مهمی است. این بزرگترین هجوم به اروپا پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود.
در خود اوکراین مردم روز شنبه به کوچه ها ریخته سوگند خوردند که سرزمینشان را محافظت می کنند. در چرنوبیل 10 کیلومتر دورتر از بلاروس سربازان گارد ملی اوکراین رزمایش دارند. مکالمه اعضای ناتو با روسیه برای فرو نشاندن بحران ادامه دارد. مسئله اصلی در اینجا طلب روسیه است که میگوید اوکراین نباید عضو ناتو شود، طلبی که آمریکا قبول ندارد.
یک هفته است که ساکنان شهر ژناوزین قزاقستان با طلب کار در ساحه نفت و گاز تجمع میکنند. روز 7 فوریه مردم در میدان نزدیک حکومت ولایت منگیستاو با طلب تامین آنها با کار جمع شدند. تجمع نوبتی ساکنان در منطقه نفتخیز ژناوزین یک ماه بعد اعتراض های مردمی از بالاروی نرخ برپا می شود که بعداً به دیگر منطقه هم توسعه یافت و به خشونت پیچید. مقامات سرکوب کار گرفتند و با اطلاع رسمی 227 کس کشته و 10,000 نفر بازداشت گردیدند. خیرامون به قزوده موضوع ادامه می دهد.
سمال علی بایوه یک ماه شد پسرش را ندیده است. پسرش عظمت امانگلدیف مثل ده ها نفر دیگر در بازداشت است و او را برای شرکت در نمایش های اعتراضی ماهی ینور دستگیر کردند.
ادوکات ها به نزدش در آمدند. ما هنوز او را ندیده ایم. امیدوارم وضع بهتر می شود. از خدا می خواهم که پسرم را باری دیگر با آغوش بگیرم.
نگرانی این زن و ده والدین دیگر از یک سو اگر وضع ناروشن فرزندانشان در بازداشت باشد، ترس اساسی از بدرفتاری و احتمالی شکنجه شدنی آنها می باشد. بعد تنقید های زیادی فعالان اخیراً وزارت کارهای خارجی قزاقستان گفت همه گونه حالت های احتمالی بازداشت غیر قانونی، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها را محکوم میکند. دادستان کل روز 4 فوریه گفت تخمیناً 150 عریضه شکایتی از شیوه غیر قانونی تفتیشات دریافت کرده است.
وقتی من به نزد زیر حمایه ام با بازداشتگاه می در آمدم، آدمان مجروح و دست و پا بسته را می دیدم. در بدن بعضی ها نیچه های تیبی پیوست بود. من نفهمیدم که من در بیمارخانه هستم یا در مؤسسه اصلاحی جزا.
حامیان حقوق در بازداشتگاه ها دست کم 8 زن سرفرزند و چند کودک نابالغ را هم دیدند. مقامات گفتند تخمینا 10,000 نفر در بازداشت بوده 3,000 پرونده را تحقیق میکنند. حامیان حقوق میگویند در حالت شکنجه و بدرفتاری باید به دادگاه ها شکایت کنند.
آدمان باید آماده باشند که شاید نتوانند به عدالت دست یابند، ولی آنها باید قاطعانه تا آخر بروند. واقعیت این است که وقتی مقامات نمیخواهند که به جوابگری کشیده شوند، احتمالاً جوابش را دور و دراز انتظار شوند. خیلی مهم است که هر چیزی رخ داده سند شود. هر قدر توانند بیشتر شهادت تو دلیل جمع آوری کنند. وقتی در کشور تغییرات رخ داد و یا در بیرون از آن هم، این دلیل ها برای به جوابگری کشیدن مسئولان استفاده شده می توانند.
آغاز سال اعتراض ها از بالاروی نرخ مواد سوخت و غذا به اعتراض ضد حکومتی و بی‌نظمی ها بدل شد و مقامات با استفاده از سلاح دست به سرکوب زدند. مقامات مرگ 227 نفر را اعتراف کردند، ولی معلوم نیست که تا کجا این آمار بیانگری واقعیت است.
برمیگردیم به توجیکستان. دوستانی حربی توجیکستان مرگ مرموز میرعلی بوقیف 20 ساله سرباز نیروهای مرزبانی را تحقیق دارد. این پرونده را در اول دوستانی حربی منطقه کولوب باز کرده بود. قبلا نزدیکانش گفته بودند که میرعلی ماه می سال گذشته به خدمت حربی دعوت شد و به قبر نمایندگان قسم حربی و در نتیجه لاتوکوب بی‌رحمانه به هلاکت رسید. گزارش محمود جان رحمتزاده را با هم می‌بینیم.
دادستان حربی تاجیکستان تفتیش پرونده مرگ مرموز میرعلی باقیف 20 ساله سرباز نیروهای مرزبانی را از دادگاه حربی منطقه کلوب گرفته و اختیار خود درآورده است. ҳол нисбати сержант Сидиқ Саадлуев бо гумони суистифода аз мақом ва баромадан аз ҳадди ваколатҳои хидматӣ парванда боз шуда, ӯ дар ҳабс аст. Парвандаро дар аввал додситони ҳарбии минтақаи Кулоб боз карда буд.
Аз ҷалат Хуменовас дар мачала ду дарба задан дар то оса бе парванда сурати бо мо 391 қисми се баромада мазрати вакулати хизмати ки боиси мар кашидааст парванда сурати овоз карда шуда гунаҳгор ба ҳабс гирифта шуда парванда сурати аз рӯи тобиат ба сарпрокуратури арзи ишонш.
Сарбози фавтида Мирали Боқиев моҳи май соли гузашта аз шаҳри Панҷакент ба артиш даъват шуда дар дидбонгоҳи Фархор марзи Тоҷикистон Афғонистон хидмат мекард. Ҷузъиёти марги ӯ маълум нест. Фақат гуфта мешавад, ки шаби 17 январ аз тарафи ҳамхидматаш сержант Сидиқ Садлуев барои надодани болопӯш ё бушлати ҳарбиаш латукуб шудааст. ӯро рӯзи 19 январ дар зодгоҳаш дафн карданд. Додситони ҳарбии минтақаи Кулоб рӯзи 2 феврал аз афзоиши таҳқиқи ҳодисаҳои меҳтарсолоӣ дар артиш хабар дод.
Амаки ҳафта ҳодисаи муносибати ғайриномавӣ ё баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ марбут ба куби зертобии мубаққай гирифта шуда вобаста ба ҳафта ҳолат нисбати 27 нафар парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда ба суд ирсол.
Аммо додситони ҳарбии Кулоб нагуфт, ки чанд нафари ин 27 айбдоршаванда сарбоз ва чанд нафари дигарашон афсаранд. Ҷавонон ва падару модари сарбозон меҳтарсолорӣ ё бадрафторӣ бо навсарбозонро омили тарс аз хидмат дар артиш медонанд. Ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд, ки дар як сол онҳо аз 10 то 15 парвандаи ҷиддӣ, мисли куштор ва ё ба худкушӣ расондани сарбозонро месанҷанд. Маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, Кулоб.
در هندوستان یک گوساله دو سره به دنیا آمده است. فعلا وضعیت جانور خوب ارزیابی می شود ولی طبق پیش بینی عالمان او حیات طولانی نخواهد داشت. در این باره همکارمان کیومرسی عطو تفصیلات بیشتر دارد.
در ناحیه شمال و شرقی گامت هندوستان گوساله دو سره به دنیا آمد. خبرگزاری رویترز نوشته است این حادثه نادر که در علم معاصر پلیسفالیا نام دارد 15 ینور در خواجگی یک کشاورز به وقوع پیوست. گوساله ماده جاغ پیوست دو جفت چشم، دو دهان و دو گوش دارد. دکتر پریتام سرکار نماینده ریاست حفظ عالمی وحوش منطقه میگوید ظاهرا جانور در چنین حال به زودی وفات خواهد کرد.
این حادثه فوق العاده نادر است. احتمال نجات یافتن جانور خیلی کم است. همگی 38 درصد حیوان هایی که در چنین حال به دنیا می آیند زنده خواهند ماند.
بچه نوتا مشکل ہو جائے. تار سروایویلیتی ریت خوب کم.
ایالت تریپورا با هدف افزایش تولید استحصال شیر تلاش دارد که تولد گوساله های مادر را تشویق نماید. ماهی اپریل سال 2021 در دهه لزیتسی مکدونیای شمالی همین گونه گوساله دوسره به دنیا آمده بود.
و برج موج افکن تلویزیون تاجیکستان در شهر دوشنبه تخریب می شود. نوردین سعید رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان امروز ضمن نشست خبری گفت پیشنهاد شده است که این برج در محله خوارون پایتخت بنیاد گردد. به گفته نوردین سعید همزمان در محل اداره شبکه تاجیکستان برای همه شبکه تلویزیونی کشور اداره ها بنیاد می شوند. به قول رئیس کمیته رادیو و تلویزیون کشور این طرح به حکومت پیشنهاد شده است و با دریافت سرمایه که مبلغ آن 73 میلیون دلار آمریکایی است ساختمان آغاز می‌یابد. بنای حاضره شبکه تلویزیون تاجیکستان در آخری سال‌های 50 قرن گذشته ساخته شده است. برادران عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می‌رسد. سپاس از شما که تو این لحظه‌ها با ما بودید. خبرگزاری‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می‌شود. ملاقات نوبتی ما با شما فردا در برنامه سرخط رویداد هست. خود را احتیاط کنید از اون و خدا نگهدار.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که در فارسی
www.azadi.org
سلام بینندگانی عزیز، خبرهای تازه امروز 8 فوریه را من زرنگزی نوروز شاه تقدیمتان میکنم. مذاکرات برای احیای سازش هسته‌ای با ایران روز 8 فوریه در وین پایتخت استریا آغاز میشود. در همین حال ایران هشدار داده است که بیکار کردن تحریم های آمریکا علیه این کشور خطی سرخ برای برگشتن به سازش هسته‌ای بود. آمریکا اعلام کرد که امکان دست یافتن به سازش با ایران وجود دارد، اما چنین توافقی باید فوراً انجام بگیرد، زیرا تهران توانایی هسته‌ای خود را بالا میبرد. نت پرایس سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 7 فوریه در واشنگتن گفت سازشی که نگرانی های همه طرف ها را برطرف کند در برنامه مذاکرات وین دیده می شود. وی همزمان افزود اگر سازش موردی نظر در هفته آینده به دست نیاید، پیشرفت های هسته‌ای دوامدار ایران بازگشت آمریکا به سازش هسته‌ای را غیر ممکن خواهد کرد. این گفتگوها با رهبری اتحاد اروپا برگزار می شوند. دو جانب از ماه اپریل سال گذشته تا کنون 8 دوره گفتگوهای غیر مستقیم را برای برقرار کردن سازش هسته‌ای برگزار کردند. قاسم جومرت توقایف پرزیدنت قزاقستان در یک جلسه روز 8 فوریه گفت که در ولایت منگیستاو اعتراض‌های بیکاران می‌افزاید و این مسئله باید حل کرده شود. همه طلبیان ها باید بررسی شود. منافع قانونی و حقوقی آنها باید تامین شوند. باید با رهبران و کارگران اتحادیه‌های کارگری و شرکت‌ها گفتگو بر راه مانده شود. همه تصمیم‌ها باید با کارگران شرح داده شود، افزود توقایف. صدها ساکن بیکار در شهر ژنوزین قزاقستان یک هفته باز در نزدی بینای حکومت شهر با طلب کارگردی همایی دارند. به گفته فعالان، شماری داوطلبان جای کار در روی خط به 2500 رسیده هر روز بیشتر می شود. به نزدی تظاهرگران، کاتب و وکیل مجلس ولایتی منگیستاو نوری تومیشف و الوبای ابیلوف برآمدند، ولی کسی به آنها گوش نداد. تظاهرگران پس از نصف روزی 7 فوریه توانستند با شهردار ژنوزین ملاقات کنند. شهردار مقصد ایباگاروف پیشنهاد کرد که برای حل مشکل کمیسیا تشکیل شود. تظاهرگران با پیشنهاد شهردار راضی نشدند و تجمع ادامه دارد. ایالات متحده برای شناسایی و یافتن رهبری گروه دولتی اسلامی یا داعش در افغانستان 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. دپارتمان دولتی آمریکا میگوید برای معلومات در مورد بمبگذاری مرگ طلبانه در نزد فرودگاه کابل نیز 10 میلیون دلار میدهند. در این حمله در ماه آگوست سال 2021 دست کم 173 نفر از جمله 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. مسئولیت حمله را شاخه خراسان داعش در افغانستان به عهده گرفته است. ایالات متحده ثناءالله غفاری مشهور با نام شهاب المهاجر را رهبری شاخه خراسان داعش می‌داند. وزارت کارهای خارجه آمریکا می‌گوید غفاری ماه ایونی سال 2020 به این مقام انتخاب شده، مسئول جلب سرمایه و عملیات گروه در سراسری افغانستان است. دپارتمان دولتی غفاری و دو رهبری دیگری گروه تندرو را در افغانستان تروریستانی جهانی نامیدند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته گفت که تحقیقات را درباره بمبگذاری مرگ طلبانه در فرودگاه کابل به پایان رساند. مقامات نظامی آمریکا میگویند این حمله را یک بمبگذار انجام داده است. از بمبگذار عبدالرحمن اللوگری نام میبرند که پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 از زندان رها شده است. رئیس کمیته دین و تنظیم انعنه میگوید مسجد کلانترین تاجیکستان از کمیسیه دولتی گذشته برای استفاده آماده است. این مسجد با سرمایه قطر ساخته شده، تا حال در آن برای نمازگزاران باز نشده است. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین تنظیم انعنه و جشن مراسم روز 8 فوریه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت مسجد مورد نظر باید ماه مارس سال 2020 به استفاده داده میشد، ولی به گفته دولتزاده با سبب پاندمی نمایندگان قطر آمده نتوانستند و به این خاطر افتتاح مسجد به تاخیر افتاد. دولتزاده زمانی مشخص برای باز کردن در این مسجد کلانترین را ذکر نکرد، تنها گفت انتظاری آمدن مهمانان هستیم. مسجد بزرگترین در تاجیکستان در میدان 12 هکتار زمین جایگیر شده، از 4 مناره بلندشانه 65 متری، گنبد 47 متری، تالارهای خرد نمازگذاری، کتابخانه و نشیمن و اتاقهای سرشمار برای جلسه ها عبارت است. ساختمان مسجد را سال 2009 در روزهای تجلیل از 1310 سالگی امام اعظم پیشوای مذهب حنفی آغاز کرده بودند. بنیاد مسجد بزرگترین در حال است که سازمان و کشورهای غربی با کمیش 10 سال اخیر تاجیکستان را برای بستن بعضی از عبادتخانه ها و محدود کردن آزادی های دینی ساکنان تنقید میکنند. مقامات همواره تصمیم های خود را برای پیشگیری از افرادگرایی مهم خواندند. کمیته گمرک ازبکستان میگوید در ولایت های تاشکند و فرغانه از کوشش های غیر قانونی وارد کردن سلاح و لوازمات جنگی پیشگیری کرده است. اما خدمات مطبوعات کمیته دقیق نگفته است که حالت های کوشش قاچاق سلاح کی رخ داده است. با آگاهی کمیته کارمندان گمرک در گذرگاه مرزی با قزاقستان گشتکوپریک از داخل ماشین نوعی تویوتا لند کروزر تپانچه پنیوماتیکی و 310 دانه تیری آن را دریافت و مصادره کردند. در گذرگاه سینجیم فیولیاتی تاشکند نیز از داخل ماشین سلاح پنیوماتیکی و 243 دانه تیر پیدا شده است. کارمندان گمرک ازبکستان در فرودگاه ولایت فرغانه از بغاج یک مسافر سلاح شکاری را پیدا کردند که بدون سند لازمی انتقال داده میشد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
رئیس کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان گفت هنوز معلوم نیست که سفر ساکنان برای ادای حج کی امکان پذیر خواهد شد. از سال 2020 به این طرف با سبب پاندمی کرونا ویروس شهروندان تاجیکستان نمی توانند به عربستان سعودی بروند. در ماه های اخیر بعضی از آنها تلاش دارند توسط ازبکستان به مکه و مدینه سفر کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی روز 8 فوریه گفت در مسئله برگزاری حج از طرف عربستان سعودی یگان دعوتنامه گرفتند. دولتزاده گفت هنوز معلوم نیست که حج فرضی در چه شرایط برگزار می شود. رئیس کمیته دین درباره حج عمره گفت
ما هم کمیته هم ماهای دکبر بود جهتی به تنظیم در آمردن همین روان با درخواست به استاد جمهوری مراجعه نموده بودیم، ولی متاسفانه یک حالتی شد که آخرهای ماهی دکبر اولهای ماهی انوار یک باره همین شتمینوی کرونا ویروس از حد زیاد شد در تمام دنیا اوج گرفت. این را همگان ما میدونستیم و به همین خاطر یک مدت به تاخیر انداخت که کنی ببینیم که وضعیت اپیدمیولوژی چگونه می شود.
سلیمان دولتزاده به طور روشن گفت مسئله سفر برای ادای حج عمره به بهتر شدن وضع کرونا ویروس وابسته است. با کم شدن محدودیت های وابسته به کرونا ویروس در یک سال اخیر بعضی از ساکنان میپرسند مقامات تاجیکستان کی برای سفر حج اجازه می دهند. این سوال هم مطرح شد که چرا سفر به همه کشورها اجازت است اما به حج نه. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی روز 8 فوریه در پاسخ به این نگرانی ها گفت سفر به عربستان سعودی من نیست و حالا هم بعضی شخصان با گرفتن روادید به آنجا سفر میکنند. تنها به گفته دولت زاده برای سفر گروهی زائرین هنوز اجازه داده نشده است. در 3 سال اخیر 10 نفر در تاجیکستان منتظر باز شدن راه به حج هستند. از جمله سعید چاپیروف ساکن 65 ساله شهر دوشنبه میگوید سال 2020 همه حجت های خود را آماده کرده باید به حج میرفت، ولی پاندمی کرونا ویروس این نقشه پیروف و 10 نفر دیگر را برهم زد. سعید چاپیروف افزود
من هم 3 سال پیش سپرده بودم، اگر خدا راضی شود گفتم هم 63 سالگی در روم هم حج، اگر خدا راضی شود گفتم. این یک 3 سال شد همین اپیدمی سر شد کو کسلو این همین یکم چیز همون وجه هم 3 سال می رود اکن. همین من خواهش دارم که یک رفته زیارت کنم خانه خدا من.
تا سال 2020 همه ساله از تاجیکستان کم زیادتر از 6000 نفر برای ادای حج فرضی به عربستان سعودی می رفتند. بر علاوه این بیش از 3000 دیگر حج عمره را ادا می کردند. عربستان سعودی با ادای قاعده های بهداشتی اجازه داده است که مسلمانان برای ادای حج به این کشور سفر کنند. بر اساس این قاعده ها هر شخصی که می خواهد به عربستان سعودی رود باید واکسینه بگیرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خدمات علاقه تاجیکستان اخیراً اعتراف کرد که برخی نشریه‌های اینترنتی قسمان و با نظرداشت معلومات معین نشر کرده آنها در حدود کشور بسته می‌شوند. قطعی دسترسی به چنین مطالب به طور خودکار و بنابر شناخته شدن کلمه‌های معین رخ می‌دهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. کارشناسان فناوری‌های اطلاعاتی به طور خودکار محدود کردن کار سامانه‌های اینترنتی را امکان‌پذیر می‌دانند و تأکید می‌کنند که چنین عمل می‌تواند از سوی مرکز یگانه کمیکاسیونی خدمات علاقه صورت گیرد. حقوق‌شناسان به چنین شیوه بستن سامانه‌های اینترنتی را خلاف قانون می‌دانند. الهام‌جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان ادعا دارد که بستن سامانه‌ها بر اساس قانون صورت می‌گیرد. او روز 31 میانور هنگام یک نشست خبری با پرسش‌های با تکرار خبرنگاری رادیو آزادی که سامانه این رسانه چرا و بر اساس کدام قانون یا حل‌نامه دادگاه مسدود شده است، پاسخی دقیق و روشن نداد. عطایف ماده‌های 33 و 34 قانون درباره علاقه برقی را همچون اساس برای مسدود نمودن سامانه‌های اینترنتی نامگیر کرد، ولی در این دو ماده قانون مقررات قطع علاقه برقی طوری پیش بینی شده است که به حرف‌های عطایف مطابقت نمی‌کنند. در ماده 33 این قانون گفته شده است که هنگام روی دادن حالت‌های فوق‌العاده مثل عملیات‌های جنگی، آفات‌های طبیعی، قرنطینه و غیره که قانون‌گذاری کشور معین کرده است، مقامات دولتی و وکالت‌دار برای محدودکنی یا بازداشت فعالیت هر یک شبکه و واسطه علاقه برقی صرف نظر از منسوبیت اداروی آنها حقوق دارند. در ماده 34 قانون درباره علاقه برقی پیش بینی شده است که در صورت استفاده غیرقانونی از واسطه‌های علاقه که به منفعت شخص، جامعه و دولت ضرر می‌آورند، اداره‌های وکالت‌دار دولتی حقوق دارند مطابق قانون‌گذاری تاجیکستان فعالیت هر گونه شبکه و واسطه‌های علاقه را باز دارند. از معاون سردار خدمات علاقه پرسیده شد که آیا کدام سند یا قرار دادگاه را دسترس نموده است که طبق آن باید سامانه رادیو آزادی بسته باشد. پاسخی مشخص نداد و گفت که
در اساس حل‌نامه سود، اگر در سامانه اطلاعات، معلومات نسبت به قانون‌گذار که باشد، او به طرز خودکار بسته میشه.
با عقیده متخصصان، رهبریت خدمات علاقه موجودیت فناوری پیشرفته‌ای را تصدیق کرد که الگوریتم آن معلومات معین را میخواند و آن را دست‌نورس میکند. چون این تکنولوژی باری اول و به طور فراگیر در چین ساخته و استفاده شده است. نمایندگان رسانه‌های مانند رادیو آزادی و آسیا پلیوس سال‌هاست از دست‌نورس شدن مواد خود برای خوانندگان در تاجیکستان شکایت میکنند. آنها از شرکت‌های موبایلی سبب میپرسند، ولی شرکت‌ها به خدمات علاقه اشاره میکنند. نمایندگان شرکت‌های موبایلی نمیخواهند در این باره آشکارا صحبت کنند. روز 7 فوریه نماینده یک شرکت موبایلی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت شرکت‌ها با مسدود یا بستن سامانه‌های اینترنتی هوسمند نیستند. در گذشته نیز مسئولان شرکت‌های موبایلی بارها اظهار داشتند که در رابطه با بستن سامانه‌های اینترنتی باید به خدمات علاقه تاجیکستان مراجعه شود. امید باباخانوف رهبری مدیا هلدینگ آسیا پلیوس در صحبت به رادیو آزادی گفت در مورد مشکلی دسترسی به سامانه‌شان بارها به ساختارهای دولتی از جمله به خدمات علاقه مراجعه کردند، اما چنین جواب گرفتند که از طرف آنها هیچ مانعی نیست.
یعنی که بلوک کردنی نیستند، شاید گفتند شاید یگان خطای تکنیکی باشد. ما خلاصه بروردیم که کسی در ساختارهای دولتی سایت ما رو مسدود میکند.
جناب باباخانوف بستن سامانه‌های خبری را خلاف منفعت‌های ملی میداند. او به طور خودکار و در اساس نشر کلمه‌های خاص بستن سامانه رسانه‌های خبری را افسانه بیش نمیداند، ولی کارشناسان بستن سامانه‌ها را به طور خودکار از نگاه فنی امکان پذیر میدانند. رستم گلوف کارشناس فناوری‌های اطلاعاتی به رادیو آزادی گفت
خودی وی پی ان و خودی تور همین سیستم‌های یعنی گذشتن بلوک در تاجیکستان محض از همین سبب معمول شدن، مشهور شدن، چون که بلوک کردن سامانه یک چیز معمولی شد.
حقوق شناسان با چنین شیوه بستن سامانه‌های اینترنتی را از سوی خدمات علاقه یک عمل غیر قانونی می‌دانند. به نظر شاکرجان حکیموف حقوق شناس تاجیک، طریق خودکار بستن سامانه‌های اینترنتی ضد طلبات‌های قانونی اساسی و قانون‌های بین‌المللی می‌باشد. دسترسی به سامانه‌های آسیا پلیوس و رادیو آزادی همچنین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب در گذشته نیز بارها مسدود شده، انتقاد محافل جهانی را به بار آورده است. ولی سر از سال 2016 و راه اندازی مرکز یگانه کمیونیکاسیونی خدمات علاقه با دلیل‌های دقیق اثبات کردن این عمل‌های حکومت تقریبا ناممکن شده است. اشاره اخیری بسته‌شوی اتوماتی می‌تواند روزنه‌ای را در تحقیق مسئله باز کند.
خستم نه یا از تو دل شکستم نه یا از فریب تو چه خستم نه یا
Президенти Фаронса Эммануэл Макрон дар як сафараш ба Москав бо президенти Русия Владимир Путин буҳрон дар Украинаро баррасӣ карданд. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Президенти Фаронса Эммануэл Макрон баъди як суҳбати тӯлонӣ бо президенти Русия Владимир Путин дар Москав рӯзи 8 феврал ба Киев парвоз кард то аз роҳи дипломатияи байналмилалӣ ба фурӯнишондани буҳрони Украина мусоидат кунад. Баъди мулоқот бо Макрон дар нишасти хабариаш дар Кремл гуфт ки ба Путин чанд пешниҳоди мушаххаси زمانت امنیتی کرد و رهبری روسیه اطمینان خاطر داد که به این مضمون و هم تامین ثبات و تمامیت ارضی اوکراین موافقت میکند. مکرون که به عنوان رئیس دوره اتحاد اروپا در این ملاقات اشتراک کرد گفت در برخی مسائل مربوط به نگرانی های افزاینده از افزایش استقرار نیروهای روسی در مرز با اوکراین به اتفاقی نظر دست یافتند. او گفت
جزی مهم و اولین درجه کار این ضرورت پیشگیری هرچی زودتر از توسعه نظامی می باشد. تنش های افزاینده خطری بدتر شدن توازن نیرو و ثبات در قاره را به میان آورده است. این چیز به منفعت هیچ کس نه اروپا و نه روسیه نیست، چون مردمی قاره آسیب دیده از پاندمی و وضع اقتصادی و اجتماعی تشنه آسودگی و آرامش است، نه بی‌نظمی و بی‌ثباتی.
مکرون گفت او با پوتین گفته است که ایجاد ساختاری نو امنیتی اروپا نباید از راه محروم کردن کشور از حق عضویت در پیمان ناتو صورت بگیرد. مقامات آمریکایی گفتند روسیه تخمیناً 110 هزار نیرو را در مرز با اوکراین مستقر کرده آماده است تا میانه های ماه با 150 هزار سرباز دیگر خاک اوکراین را اشغال کند. با اطلاع مقامات فرانسه در جریان گفتگوها در کرمل پیشنهاد هم روسیه و هم غرب در زمینه خودداری از همه گونه عمل نظامی، راه اندازی مکالمه نو استراتژی و تلاش ها برای سرگیری جریان صلح در شرق اوکراین بررسی شده است. پوتین در پاسخ گفت که مسکو تمام کار را میکند تا یک سازش مناسب برای همه حاصل شود و افزود که چند پیشنهاد مکرون برای زمینه گذاری در مکالمه های اطراف بحران اوکراین هم بررسی شده است. او گفتگوها با مکرون را مفید و کارآمد نامید، هرچند پرزیدنت فرانسه اشاره کرد که اختلاف نظرها باقی میمانند. پوتین گفت بعد انجام مذاکرات مکرون با مقامات اوکراین در کیف روز 8 فوریه آنها باز با او تلفنی هم صحبت خواهند شد. رهبری روسیه در این ملاقات بار دیگر گفت که برای سازشنامه عمل کننده مینسک هیچ گزینه دیگری نمیبیند. این سازش سالهای 2014-2015 با هدف از بین رفتن بحران در شرق اوکراین با نام فرمت نورماندی ایجاد شده، با آن اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه داخل می شوند. دیپلمات ها تلاش کردند با شرط و سازش های این سند نفسی تازه بخشند. یکی از هدف ها حل مقام منطقه دونباس در شرق اوکراین است که از اپریل سال 2015 زیر نظر جدایی طلبانی رو به روسیه می باشد. در همین حال در واشنگتن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن با صدر اعظم آلمان اولاف شولتز گفتگوی خود را در زمینه بحران اوکراین انجام داد. بحران اطراف اوکراین نگرانی ها را در دو قاره سیاره به وجود آورد. بایدن و شولتز تأکید کردند که در راه مقابله با رفتار خشین روسیه نسبت اروپا با اعتماد و همکاری پیش می روند. بایدن گفت آلمان و ایالات متحده آمریکا در همکاری سری تنشی ایجاد شده در اوکراین کار می کنند. بایدن اینچنین گفت که بحث اطراف بنیاد لوله سیورنی پاتوک دو که گاز روسی را به آلمان انتقال می دهد ولی هنوز به کار شروع نکرده است خاتمه داده می شود. بایدن در جریان نشست مطبوعاتی با شولتز گفت این اندیشه که روس ها اشغالگری می کنند و همزمان سیورنی پاتوک دو هم کار خواهد کرد درست نیست. بایدن نگفت که چگونه ایالات متحده آمریکا این اندیشه را عملی میکند، ولی تاکید کرد که آلمان و ایالات متحده آمریکا آماده هستند در صورت همه گونه حمله همراه دست به عمل زنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
چین در بازی‌های المپی زمستانه پکن 2022 پیش صف شد. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان اولین بازیش را در جام رشد 2022 در مینسک بلاروس با دسته مالدوا با حساب 2-2 انجام داد. این افغانی‌های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در بازی‌های 24 زمستانه المپی که در پکن چین جریان دارند، بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقات، میزبانان با کسب 5 مدال، 3 نشان طلا و 2 نشان نقره در حساب عمومی دسته‌ای از روی صفت مدال‌ها به جای اول برآمدند. منتخب شوئدیا با کسب 3 مدال طلا مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب کمیته المپی روسیه که 7 مدال، 2 طلا، 3 نقره و 2 برنجی گرفته است در مقام سوم قرار دارد. از همه هیئت سرنفوذترین در این المپیاده منتخب ایالات متحده آمریکا می باشد که از 222 ورزشکار عبارت است. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقات منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 4 مدال برنجی مقام 15 را صاحب شده است. در 3 روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکاران 19 کشور صاحبان مدال ها گردیدند. از آن جمله نمایندگان 14 کشور مدال های طلا به دست آوردند. در المپیاده پکن 2022 حدود 3000 ورزشکار از 91 کشور برای 109 مجموعه مدال ها در 7 نمود ورزش تا روز 20 فوریه مبارزه خواهند برد. ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های 24 زمستانه المپی در پکن اشتراک ندارند، زیرا که آنها نتوانستند معیارهای المپی را جهت دریافت راحت به المپیاده سال 2022 اجرا کنند. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام رشد 2022 در مینسک بلاروس بازی اولینش را با تیم مالدوا با حساب مساوی 2-2 انجام داد. در هیئت منتخب تاجیکستان یک گل را مسرور غفوروف به ثمر رسانید. یک گل دیگر را مالدوی ها به دروازه خود زدند. سفر رحمانوف مربی فوتبال نورسانی تاجیک به رادیوی آزادی گفت:
یعنی بازی که ما در اروپا کردیم ایده‌اش مود چیزای خوب داشت. اساس بچه‌های ما بسیار ما دیدیم سطح فوتبال تاجیکا سطح فوتبال اروپا را مربیام کمودی را دیدیم در کمودی ما کار میکنیم.
فوتبال بازان نورسی تاجیک تحت رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف بازی نوبتی را در جام رشد روز چهارشنبه 9 فوریه با همسالانشان از بلاروس انجام میدهند. باید گفت که در مسابقه بین المللی در مینسک 10 دسته شرکت می‌ورزد که به 2 گروه تقسیم شده است. منتخب تاجیکستان با دسته های نورسانی بلاروس، قرغزستان، مالدوا و باشگاه دینامو مینسک به گروه ا داخل است. حالا در این گروه بلاروس با 6 امتیاز پیش صف است. تیم دینامو مینسک با 3 امتیاز در جای دوم قرار دارد. تاجیکستان با 1 امتیاز سوم است. در گروه ب دسته های نورسانی تا 17 ساله بلاروس، ازبکستان، گرجستان، اسرائیل و باشگاه مینسک مبارزه می برند. در این گروه فوتبالبازان نورس اسرائیل و بلاروس با 6 امتیازی پیش قدمند. دسته ها در مرحله گروهی در یک دوره بازی می کنند. بعدن غالبان گروه ها در دور نهایی برای جام قهرمانی و دسته هایی که جای های دویم را می گیرند برای مدال های برنجی تلاش می ورزند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
چرا بدخشان اعتراض عمومی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو باری اول نیست که روی می دهد؟ قطع نظر از سبب چنین اعتراضا پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی میخواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کنند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشه و دادخواهی میکنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارند؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده میتواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اتوبولایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست، مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست، لیکن همین آهنگ سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه، طرز سوال گذاری اتان بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگی سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها می شوند. چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان می شوند. چنین حادثه ها می توانند در کولاب و در سغد هم شوند و شدند و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمامی جامعه را جامعه مورد پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیدهش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم، لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست این مسئله البته این بیم که یک مسئله بسیار کوچکه و سطح بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطراف زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 و فکر من بودم و بعد از اون در روز وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها، ریتران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسعید میرشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردم بدخشان را احساس نکردم، یکم مایده.
تشکر. محترم دو دوشم اتو بولید، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از اونو میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به آن جواب دهیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو بگیم، از حقیقت چشم نپوشیم. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم در باری وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دید، خواهش میکنم.
امروز هم دوامی همون اون فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راه ترساندن چشم اهالی نامیدند، برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفرف؟
اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن به فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونها را ترساند. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتن، اونهایی که تیر پراندن، اونهایی که اگران کار کردن حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمی شود در حکومت.
تشکر. محترم دوده جان اتوالایف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فروزی هسته؟
به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختر به بانو رسیدن به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسیا است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشید، من نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم، ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنند؟ ولایت را اداره میکنند. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزند، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرند، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخواد یک حکومتی که وهم و واهمه میکنند ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد بیترپرانی دستگیر کند.
جناب سفرف، شما همین ستادی که جناب اتاولایف ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور میشمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود در حقیقت، من میدونستم و اینا هر بیانه، بلکه این بیوسته ملیتسیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا علمشاهزاده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضرم میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست، برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکون گناهی همین ستاد رو شما میتونید نامبر کنید داده جون؟
ببینید، کارشناس ها میگوین که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده، اونا با تابوت ها اومدن. از این جلوگیری میشد کرد جناب سفر؟
سوالی دکتر
مرحمت،
من میخواستم که به همین سوالی دکتر سفر رو پاسخ بیان.
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی، این ستاد یعنی اکوپاسیا زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میگویم که ولایتی مختار کوهستان بدخشان، مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان، ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردمی، اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت میداشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان میشود.
تشکر. جناب سفروف، وابسته به همین نقطه نظر جناب اتاولایف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نقطه نظر حقوقی، از نقطه نظر سیاسی خودش رو به نادانی می اندازد یا که نمیداند. مختاریت در همه اون نقطه هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موافق همون کنستیتوسیا اون مختاریت داده شده است، تا حدی که در کنستیتوسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ ضدیت و قانون ها ندارد و با مختاریت یکون خلل وارد نمیکنند. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خود زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود. این ستاد هم البته این من باور میکنم دارم به این، و بعد از آنم مختارت بدخشان باید چطور باشد؟ این دادجان را چه میفهمد؟ میخواهد که دولت علاهیده باشد؟ این سفسطه بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسیه است و خلاص. که من البته با این هیچ کار راضی شدم.
بله، حالا جناب اتاقول شما چی میگوید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایی که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم، یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سوغد تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده برن. دیگه حرف دیگر، دیگه این همین حرفای دیگر دیپلمات یا بچه بازی مسخره بازی این اون است و خلاص.
ببینید، برپایی عقیده های کارشناسان این سوال را ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختاری کوهستان بدخشان ترتیبات سخت‌تری جاری کند؟ جناب سفروف مرحمه، نظر شما.
نه البته، این سفسطه است، این کسی این گپا میگوید. در شهر کولوب هم همیکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمافیه را از بین برده بودن و واهی ما همین طور بود که چکلی که امروز است. و بعد این گپی جان چی معنا دارد که سوخت را تاختن، کلاب را تاختن، رشت را تاختن، چی معنا دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکومتانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکومتان در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
جناب سفروف، خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت میبودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت میرفتم با همون آدم های جبر دیده حتما صحبت میکردم، اونها را اگر یکون ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کرده میفتم.
تشکر. جناب عطاولی شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبر امروزه بدخشان علیشیر میرزا نبات میبودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میگرفتم، پگانای گنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما رو هم هیچ کار کرده نمیتونید؟ پس یعنی دست به خودکشی میزنید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکنید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیس نه باشم، رئیس نه بجای میزونه با تو، یکون شرط میمونم که تمام این قواهای زیاد حربی که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پوست ها برداشته شود، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قواه ها نباشند، این استاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده مرکز.
تشکر. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوجان اتولایف رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه های خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارد که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم، منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم، ماهی تابانی تو هم، یاری نادانی تو هم، منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم،
زندگی یارم در این دنیای پر ما دمی کی پر شد کسی مردن نمیخواد دمی کی پر شد کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد نه یک راقی لمای خورم نه دارا و نه بیچارم نه مسکون و نه آوارم کسی مردن نمیخواد رفتن نمی خواهد زی اهل بنده خاکی کسی مردن نمی خواهد و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن چی جایی گفت بگریستن کسی مردن نمی خواهد عجیب از این